آرژانتین، کوبا، از شود تانزانیا، ویتنام، نیجریه، عراق.
اینا عضو رسمی این کنوانسیون ها شدن؟
اینها مثل همین پروسه‌ای که ما طی کردیم براشون یه اکشن پلان تعریف شده. اکشن پلان یعنی نواقصی که وجود داره در نظام قانونگذاری و بسترهای قانونی. نواقص شناسایی شدن، به این نواقص رو در واقع براش یک تایم، یک مهلت زمانی در نظر گرفتن، توی این مهلت زمانی نواقص رو برطرف کنن، یه ارزیابی کارشناسی انجام میشه و بعد وضعیتشون عادی میشه. البته یه بازدید میدانی هم در پایان این ارزیابی داره که یه هیئتی میان و با مسئولین مربوطه گفتگو میکنن. اینو بگم که این یک روال عادی. دومین نکته، حالا بیشتر از دوتا شد، نکته بعدی من این هست که تعداد زیادی از کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تحریم‌های آمریکا هستند. حالا از جمله مثلا برجسته ترینشون همون از همسایگان ما روسیه هست، کوبا هست، از شبه ونزوئلا هست، سوریه هست. و جالبه که تحریم مانع کار با FATF نبوده. این به این دلیل نیست که کسانی که تحت تحریم بودن در واقع توجه نداشتن به این که ممکنه رعایت استانداردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی باعث آسیب پذیری بیشتر اونها میشه. نه خیر، این به این دلیل بوده که اتفاقا اونها فکر کردن که نباید تحریم های یک جانبه آمریکا رو بهش مشروعیت بدن. مشروعیت یعنی چی؟ همین الان ما در شرایطی که هستیم استعداد داریم که تقریبا غیر از سه کشور که به صورت خیلی آشکارا از تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های فشار حد اکثری به قول خودشون حمایت کردن، بقیه کشورها به صورت رسمی در مواضع خودشون اقدامات آمریکا رو تقبیح کردن. خب به صورت طبیعی وقتی که آمریکا سراغ یک کشوری میره، سراغ یک بانکی، شرکتی و از اونها میخواد که ایران رو تحت فشار قرار بدهن، خیلی باید توجیه بکنه سخت که چرا باید ایران تحت فشار قرار بگیره. ولی یک جایی هست، یک در واقع دستگاه بین المللی هست که تصمیماتش، توصیه هاش تقریبا حالت لازم الاجرایی گرفته برای همه کشورهای دنیا و اعتباری برای خودش کسب کرده. اگر دولت آمریکا بیاد از اون اعتبار در واقع مایه بذاره و بگوید خب من میخوام نظام بانکی ایران رو تحریم بکنم به این دلیل که FATF گفته است که در ایران بسترهای مناسب قانونی و اجرایی برای مبارزه با جرم پولشویی و مبارزه با جرم تأمین مالی تروریست وجود ندارد، خب اینجوری خیلی این تحریم ها و فشار ها در واقع عملی تر میشه و برای دولت آمریکا راحت تر میشه که بخواد اعمال فشار بکنه.
آقای دکتر، همینجا وسط صحبتتون، چون همین الان پیامک فرستادن که پنتاگون و سیا که هزینه های به تعبیر این شنوندمون اسرائیل، رژیم صهیونیستی و داعش و گروه های تروریستی دیگر رو میدن، آیا مورد بازخواست FATF قرار میگیرن یا نه؟
ببینید، در FATF ما به مصداق کار نداریم. شما در هیچ یک از اسناد FATF پیدا نمی‌کنید که چه گروهی تروریست هست یا نیست، کدام کشور کمک می‌کند یا نمی‌کند. در FATF ما به بسترهای قانونی کار داریم. اونجا یه سری در واقع کارشناس مالی و حقوقی هستن که میان بررسی می‌کنن شما چه قوانینی دارین، چه سازوکارهای اجرای این قوانین رو دارین و در نهایت آیا اراده‌ای وجود داره برای اجرای قانون یا نه. اینها محورهایی هستن که FATF باش کار میکنه. به هم خاطر وارد اون حوزه نمیشه. اون حوزه کار شورای امنیت ملل متحد و کمیته مقابله با تروریست هست که در زمینه سه دسته از گروه‌های تروریستی، طالبان و وابستگان به اونها، گروه‌های فرعی که وابسته به اونها هستن، القاعده و گروه‌های وابسته فرعی به اونها مثلا همین بوکو حرام یا گروه‌های دیگه و همچنین داعش در سالهای اخیر. شورای امنیت یعنی اون کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت مسئول این هست که اطمینان حاصل بکنه که سه دسته از تحریم ها، تأمین مالی تروریسم و عبور و مرور تروریست ها و همچنین تأمین اسلحه، برای این سه تا گروه از طرف همه کشورها رعایت بشه. یعنی این کار شورای امنیت است. ما از خارج از این حوزه سازوکار بین‌المللی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی دارم عرض می‌کنم نداریم. کشورها البته به صورت انفرادی و گروهی با تروریسم مقابله میکنن، ولی سازوکار آنچنانی نداریم. من یک نکته رو که جناب پرتوی مطرح کردن میخوام اجازه بگیرم از شما که مطرح بکنم و بعد دیگه هر جوری که شما بخواین جلسه رو ادامه بدید. و اون هم این نکته هست که ببینید، فرمودن که تراکنش های ریالی و ارزی باعث اگر که اطلاعاتش لو بره باعث قفل شدن تجارت ایران میشه. من اول بگم که ما از بعد از تصویب قانون پولشویی در سال 1386 شمسی مرکز اطلاعات مالی داریم. اصلا مرکز اطلاعات مالی چی است؟ مرکز اطلاعات مالی در واقع همون چیزیه که ما در داخل موقعی که فکر میکنیم که ایجاد ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف هست میاد و این هماهنگی رو ایجاد میکنه. مرکز اطلاعات مالی اینه که شما بخش‌های مختلفی که با مسئله پول و با مسئله مالی مرتبط هستن اطلاعات خودشون رو در یک جایی متمرکز بکنن و در اونجا بشه از طریق آنالیز داده‌ها با روش‌های پیشرفته هم کامپیوتری هم استفاده از کارشناسان مجرب در واقع جرم شناسایی بشه و بعد از این که جرم شناسایی شد این پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار بگیره برای بررسی. در از ابتدای دریافت داده ها تا نهایت این که پرونده گزارش مشکوک برای دادستانی ارسال میشه در هیچ جا ارتباطی با خارج از کشور و ارتباطی با غیره پیدا نمیکنه. کما اینکه در کشور دستگاه‌های مختلف نظارتی و اطلاعاتی هستن که دارن کار میکنن و همین کارو دارن انجام میدن و در هیچ جایی قرار نیست که اطلاعات اونها در اختیار غیر قرار بگیره. این یکی از نکاتی است که جناب علی فرمودید مسئله مورد اختلاف بین حالا کسایی که منتقد هستن و کسایی که در واقع موافق این روند هستن هست و هنوز نتونستن منتقدین در واقع دلایل و قرائنی بیارن که چنین چیزی انجام میشه و حتی انجام خواهد شد. این رو من به ذهن قاطع خدمت شما میگم. به حال مجموعه دولت و نظام یک مجموعه به هم پیوسته هستن و به نظر میرسه که حتی فکر چنین موضوعی خارج از بحث ما باشه. برای اینکه برای مثال که مثلا پلیس بین‌الملل ما تحت عنوان اینترپل هم احیانا نامیده میشه، عضوی از پلیس بین‌الملل مرکزی است که دبیرخونه‌اش در لیون فرانسه هست، به صورت 24 ساعته و تمام وقت اینها با هم در ارتباطن، هم پلیس‌های کشورها با هم در ارتباطن، هم با دبیرخونه در ارتباطن. خب این ارتباط در واقع در جهت تسهیل فعالیت‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام میشه و قرار نیست اطلاعاتی یا چیزی در اختیار طرف خارجی قرار داده بشه که مورد سوء استفاده واقع بشه و این حتما مد نظر همه کسایی است که در دولت و در مجموعه دولت کار میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقا قوام سلام، عصر شما بخیر.
منم خدمت جناب آقای دکتر حسینی و مهمانان محترم و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. عصر بخیر میگم، من در خدمتتون هستم.
عصر شما بخیر باشه، ممنون که با ما همراه هستید. آقا قوام، به اتحاد حضرت عالی پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون هایی که موضوع برنامه ما هم هست، FATF، CFT و پالرمو، چه پیامدهای مثبت و یا احیانا منفی میتونه برای کشور داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پالرمو و CFD و به اصطلاح پیمان کنوانسیون پول مبارزه با پولشویی، این سه تا از اجزای مهم تعهدات FATF هستش. یعنی کشورهایی که عضو FATF میشن باید مجموعه ای از استانداردها و شاخصها رو در واقع تعهد، درسته که تحت عنوان ریکامندیشن ذکر میشه اما در خود متنش کلمه شود به کار برده، یعنی باید این تعهد اینها رو بپذیرن که سه تا از شاخص‌ترین اونها همین کنوانسیون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامندی. نکته است. من اتفاقا با صحبت اخیری که الان روی خط دارم، یکی از مهمانان محترم میفرمودن راجب مرکز اطلاعات مالی و اطلاعاتی که در اختیار مرکز قرار میگیره و غیر قرار نمیگیره، ما هممون در داخل هم از دولت سایر دستگاه‌های یک پارچه هستیم. میخوام شروع کنم در این مسئله که منتقدین حرفی ندارن، بحث اینه که ما با عضو شدن یا با پذیرفتن FATF یعنی این کنوانسیون ها، ما باید در سطح بین‌المللی و به خارج از کشور تمام تراکنش ها، تمام ترانزکشن ها، تمام یعنی از ابتدا تا انتها، یعنی در واقع پی تو پی، پارتنر تو پارتنر، یعنی هر معامله ای انجام میشه از نظر مالی که در واقع میدونید ترانزکشن مالی، معامله مالی در واقع روی دیگر معاملات تجاری است در حوزه‌های مختلف، همه اینها رو اطلاعاتش رو ما باید در اختیار یه تشکیلاتی به نام FATF قرار بدیم، یعنی در اختیار دشمنانمون باید قرار بدیم، در اختیار آمریکا قرار بدیم، اسرائیل قرار بدیم،
آقا قما بله. آقای دکتر همینجا نگه داریم، هر سه مهمان داخل استودیو نسبت به این گفته جناب عالی نقد دارن، اگر که اجازه فرمایید کوتاه بگم بعد پاسا شما رو بشنویم. آقای پرتوی کوتاه بگید شما.
ببخشید آقای دکتر، جسارت میکنم من وسط صحبتتون. واقعیت اینه که مکانیزم اینترنشنال کورپوریشن، بحث همکاری های دو جانبه بین المللی، به این نحوه که به عنوان مثال FIU جمهوری آذربایجان از FIU جمهوری اسلامی در مورد یک فرد مشخصا در مورد یک معامله سوال میکنه. منتها انتقاد ما اینجا چیه؟ بله بالاخره دستگاه نظارتی توی این فرآیند تبادل اطلاعات حضور دارن، منتها طرف مقابل همینو میدونه، حداقل اینه که اون فرد رو از دایره اشخاصی که ممکنه توی دور زدن تحریم ها باشن، ممکنه در حال کمک به نهادهایی که تروریستی اعلام شدن، حالا مشخصا برای آمریکا، یعنی چون این بحث تبادلات مالی که مطرح میشه، ما باید حتما بدونیم که FATF بحث قطعنامه شورای امنیت رو داره، ولی بالاخره از اون هنگامی که این تراکنش مثلا با جمهوری آذربایجان مشخص شد، فهمیدن آقای پرتو مثلا داره با سپاه پاسداران کار میکنه، مثال با همین سازمان صدا و سیما که تو لیست تحریم های آمریکا تو سی ان لیست هست داره کار میکنه، از اونجا به بعد این فرد رو تحریم میکنن. حالا برفرض FIU ما میگه آقا ما هوشمندیم، دستگاه نظارتی حضور دارن، اعلام نمی کنیم یا وضعیتش رو سفید اعلام می کنیم، حداقل اینه که هدف تحریمی دقیق تر میشه. یعنی مثال میزنم، اینها روی صد تا تراکنش شک دارن، دونه دونه شروع میکنن پرسیدن، انقدر میان تا شما یک جایی مجبور بشین دایره شمولتون به 5 تا 10 تا عضو برسه، از اونجا به بعد بحث تحریم ها.
آقای دانشمند شما هم در این مورد نکته‌ای دارین؟
من بفرمایید
آقای
غریبی، شما
بفرمایید
که بعد آقای قوام پاسخ
بدن. من هم به جناب آقای قوام در واقع اشکال دارم و هم یک نکته هم راجع به فرمایش دوست عزیزم جناب آقای پرتویی. ببینید این
یعنی نقد دارید
دارم نقد دارم بله. ببینید این که فرمودن اطلاعات تراکنش ها در اختیار FATF قرار میگیرد، خب ما میگم متاسفانه هم تو یک فرمایش گفته میشه ولی هیچ دلایلی براش نیست. اصلا FATF یک دبیرخونه نیست، یک سازمان نیست، FATF مجموعه ای از دولت ها هستن که کنار هم دیگه قرار میگیرن. اشتباه نکنیم با یک دبیرخونه مثلا ملل متحد که بالای 30,000 پرسنل داره، هم پرسنل حافظ صلح داره، هم پرسنل در بخشای مختلف دبیرخونه داره. FATF در واقع یک دفتر کوچکی است در پاریس که تسهیل میکنه که دولت‌ها دور هم جمع بشن، کارشناسان و در مورد یک موضوعی بحث بکنن، و اون اصلا ساختاری برای دریافت اطلاعات نداره که شما مثلا یه مرکز داده‌ها داشته باشه که داده‌های کشورها همه به صورت منظم بره اونجا. و باز میخوام خدمت این دوست عزیزمون عرض کنم که اصولا نه فقط جمهوری اسلامی ایران، شما کدام کشوری رو در دنیا پیدا میکنین که حاضر باشه که اطلاعات تراکنش های تجاری معمول خودش رو در اختیار یه نهاد غیره، یک نهاد خارجی و بین المللی قرار بده؟ بنابراین این اصل یه مقداری قابل تعامل هست. نکته ای که آقای پرتوی فهمودن، ببینید همکاری های بین المللی، مثال اینترپول هم دادن، مثال خیلی خوبی هست. به این شکل هست که دو تا نهادی که درگیر کار اجرایی هستن برای این که بتونن سریعتر یک موضوعی رو دنبال بکنن، یک سازوکاری بین خودشون ایجاد میکنن که اطلاعاتی رو مبادله بکنن. من یه مثال براتون میزنم. فرض بکنید یک فردی وارد فرودگاه استانبول میشه، پاسپورت خودش رو به مأمور پلیس ارائه میده. پاسپورت، مأمور پلیس نگاه میکنه به این پاسپورت، مشکوک میشه. این نمیتونه اینو بده به قوه قضاییه ترکیه و بعد قوه قضاییه ترکیه از طریق سازوکارهای قضایی بیاد به ایران و پاسخ از ایران بگیره. این چیز در حدود به صورت معمول در بهترین حالت 2 ماه طول میکشه. اینجا چی شده؟ اینترپول اومده یک بستری رو فراهم کرده که اون با یه ایمیل به تهران یه پیام میفرسته و به تهران میگه آیا فلان پاسپورت با این شماره مشخصات دزدی جعلی، یا شما میتونید مثلا صحتش رو اعلام بکنید. این تسهیل میکنه و هیچ اجباری هم نیست برای تهران که جواب بده. تهران میتونه بگه که من هیچ اطلاعی راجع به این پاسپورت ندارم و هیچ مشکل ندارم. ببینید این یک بستر هست برای همکاری دولت ها که در همین زمینه هم دولت ها اگر بخوان با هم همکاری بکنن، با هم دیگه یادداشت تفاهم امضا میکنن. در این یادداشت تفاهم ها گفته میشود که طرفین بر اساس قوانین داخلی خودشون و ملاحظات داخلی خودشون است که با هم دیگه همکاری میکنن و اون ملاحظه‌ای که ایشون فرمودند و من در موردش
جناب
یه نکته تکمیلی هم عرض بکنم. من خدمت آقای دکتر عرض سلام دارم. عرض کنم خدمت شما، ببینید که در دنیای تجارت اطلاعات مالی همه تقریبا روشنه، چون تو حالت آکواریومی قرار داره. ببینید ما اگر به عنوان مثال، ما به عنوان کشور ایران وقتی داریم نفت میفروشیم به یک کسی، طرف خریدار ما مشخصه، پولشو به ما میده مشخصه. بعد شما توی سویفت که نگاه میکنید مشخصه که ما چه پولی داریم به کی میدیم، چه کالایی داریم میخریم، چه مقدار داریم میخریم. بنابراین اینا اطلاعاتی نیست که بخواد ما چه تو FATF قبلا نبودیم باشیم یا نباشیم. این اطلاعات تو از طریق سویفت، از طریق معاملات بین المللی تو دنیا وجود داره. بنابراین برمیگرده به اون نکته ای که یک کاری بخواد یک کسی بکنه که بخواد پنهان بکنه یک کاری رو، که چون ما میگیم، ما به عنوان دولت ایران میگیم ما کارمون بسیار شفافه، ما کار خلاف قانون در دنیا نمی کنیم، بنابراین ما نگرانی نداریم از این بابت. و بعد هم اطلاعات همه دنیا وقتی وجود داره، دیگه نگرانی من نیست که بخوام مجموعه یه جایی مثل فرض کنید سوئیف پیدا بشه، بیاد همه اطلاعات دستبندی کنه و بذار زیر بغلش ببره به یکی بده. اینجونه نیست در دنیا. من اینجا حداقل به عنوان یه کاسب جزئی که تو دنیا دارم این کار رو انجام میدم، من نمیبینم این همچین ماجرایی رو. آقای دکتر در خدمتتون هستید.
بفرمایید جناب آقا عوام، پاسخ شما رو میشنویم.
بله، من جناب دکتر، من الان دیگه خیلی دلم میخواست که من خودم هم در جمع دوستان در استودیو بودم،
یه تاکسی کارشه
مفصل صحبت میکنم. ببینید من،
ما همینجا این قول رو از جناب علی میگیریم که در یک برنامه دیگری با حضور از این خدمتون باشیم.
من پارسال یه برنامه‌ای داشتم همون زمانی که این بحث FATF شروع شد، داغ شدن در حدود 1 ساعت من ساختار FATF رو باز کردم، بررسی کردم با پوزش آقایون، حتی نمایندگان مجلس ما به درستی. اولا بگم من یکی از کورس هایی که درس میدم سازمان های بین المللیه. من اصلا رشتم تخصصم بین الملل هستش. ببینید متاسفانه راجع به FATF اطلاعات خیلی کمه. نمایندگان مجلس ما هم من باهاشون بعضن برمیخورم اطلاعاتی ندارن. اولا FATF یک فقط همکاری بین دولت ها نیست. الان این برنامه که من دارم صحبت میکنم اصلا ظرفیت صحبت رو نداره. تا تشکیلاتی بسیار مفصل داره که من به یکی از اونا اشاره میکنم، یک گروه کاری داره که مرتباً تمام کشورها رو پایش میکنه که ببینه که این کشورها رو مانیتور میکنه، گزارش میکنه به جنرال اسمبلی که 4 ماه در میان تشکیل میشه که آیا این کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، در زمینه تامین مالی تروریست، در زمینه تامین مالی جرایم سازمان یافته بین فرامرزی، همین کاری که ما تو سوریه بطرق میکنیم، چه فعالیت هایی داره. و نتیجتا اصلا FATF اگر فرض کنید یک گدرینگ، یک تجمع مشورتی و تبادل فکری و اینا هست، این نیست. من امیدوارم شنوندگان ما اینجا اینطوری دانششون اطلاعاتشون شکل نگیره. من حاضرم یک بحث مفصل دو ساعته بیاریم و من تمام اسناد مدارک سازمان FATF رو بیارم اونجا و برای شما بحث کنم، یعنی بحث کنم که تبیین کنم اصلا این چیزایی که میفرمایین آقایون نیست. FATF یک تشکیلات بسیار وسیعیه و تمام سازمان ها زیر نظرش هستن. صندوق بین الملل پول، ورلد بانک، ILO، WTO، همه اونها زیر نظرش هستن. شما برید مطالعه بفرمایید. این نکته اول. نکته دوم این که پس پایش میکنه اصلا اگر در یک کنوانسیونی شما عضو بشید، اگر فعالیتتون در تحت اون کنوانسیون پایش نشه و رعایت یا عدم رعایت اون کنوانسیون، تعهدات مربوط به اون کنوانسیون اگر که مشخص نشه، اصلا معنی نداره عضو اون کنوانسیون شدن. تمام اون 51 استانداردی که FATF تنظیم کرده همش میگه the countries should, the government should، یعنی همه رو باید میگه. پس این تعهدات یک تجمع مشورتی و یک گعده عصرانه نیست داشته باشد. اولا این صورت مسئله اینه.
بسیار خوب.
این یک
جمع‌بندی میفرمایید آقای آقا؟
نه اجازه بدید دیگه، نشد دیگه. من دو سه تا نکته بگم.
دوم
آقایون میفرمایند که پس اصلا بحث داخلی خارجی شد. آقایون میفرمایند که ما که تمام اطلاعاتمون رو همه میکنن و دارن، همه کشورها هم وضع FATF هستند. دقیقا این یکی از مبنای استدلال موافقینه. آیا وضعیت ما با همه کشورها یکسانه؟ من یکی بگم، من خودم در IMF کار کردم. ما طبق اساسنامه صندوق بین‌الملل پول بند چهارش، یعنی ماده چهارش، همه کشورها موظفن تعهد دارن که سالی یک بار به کارشناسای صندوق اجازه بدن بیان تو کشورشون تمام سیاست ها، تمام اهداف، تمام برنامه ها و تمام اطلاعات اونا رو داشته باشن و اونا رو ببرن در بورد مطرح کنن و بگن آیا این کشور سیاستاش، اهدافش، برنامهش درست یا نه. یعنی یه تاثیر کامل اختصاص. ما در زمان 8 سال جنگ اصلا اجازه ندادیم هیچ گونه مشاوره ماده 4 اساسنامه با ما انجام بشه. چرا؟ گفتیم ما در حال جنگ هستیم و اطلاعات اقتصادی خودمون رو به شما آقای صندوق نمیدیم، چون اگر بدیم توسط دشمنانمون مورد سوء استفاده واقع میشه. هیچ اشکالی نداره. الان ما مگر در حال جنگ نیستیم؟ مثل که ما در یک شرایط خیلی گل بل بل ما در زمان جنگ باید میگم این دیگه یه واقعیته. اصلا در چارچوب صندوق میذارید ما تعهد داریم، تعهد آرتیکل 4 کانسالتیشن. من خودم اون موقع درگیر موضوع بودیم، ما به صندوق رسما اعلام کردیم که چون در حال جنگ هستیم نمیتونیم.
آقای آقا ما مصاحبه میکنم، ما چون زمان اون محدود است در یک دقیقه جنبندی بفرمایید. درس کردم این قول رو از شما میگیریم که خدمتتون باشیم.
من خواستم اینش بفرمایید اطلاعات همه اطلاعات ما را دارن ندارن، فقط نفت. مثلا ما اگر همه چیز ما را دارن در مورد نفت هم، ما چجوری میخوایم تحریم ها رو دور بزنیم یا نمیتونیم تحریم ها رو دور بزنیم؟ آقای دکتر ظریف که فرمودن ما دکترای دور زدن داریم، پس اگر داشته باشن که نمیشه دور زد. اینطور نیست. درسته که دنیا در یک ظرف شیشه ای، ولی اینطور نیست. عملا اطلاعات رو ندادید نمیتونن دسترسی بکنید. ما خودمون برای انتقالات ارزیمون بعد از انقلاب که امریکا ما را تحریم دلاری کرده بود، انتقالات ارزیمون را توسط بانک‌های سوئیسی انجام میدادیم، اما میگفتیم دستوری که میزنید بگید without mentioning our name، اسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو نبرید. نمیتونستن تریس کنن، نمیتونستن ما رو دنبال کنن. تو کلیرینگ هاوس نیویورک نمیتونستن دنبال کنن که این معامله ما رو جلوشو بگیرن. اصلا مسائل به این سادگی ها نیست. پرداختن، من معذرت میخوام به موضوع به این سطحی نیست. من خیلی خوشحال میشم یه جلسه جنابالی آقای دکتر سری بذارید، اما وقت مستوفا بدید
حتما خدمتون خواهیم بود
کاملا این رو باز کنید
انشاءالله. خیلی متشکرم که در همین حد بضاعت زمانی امروز هم با ما همراه بودید. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. خب آقای دانشمند خدمت جنابالی باشیم، یک نکته ای که مطرح هست، یک سوالی که مطرح است بعضی از فعالان اقتصادی مطرح میکنند، این که برای عبور از تحریم ها ضرورت داره که ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم و این مقدمه رسیدن به اهداف اقتصادی برجام خواهد بود.
بله، ببینید که بذارید من چند تا نکته بگم. آقای قوام از رو خط رفتن. ببینید اون چرا که گفتن داره اتفاق میفته، دوره جنگ ما و FTF این بعد از دوره جنگ ما به وجود آمده.
ایشون صندوق بین المللی پول،
صندوق بین المللی پول اون موقع که این کاری میکردیم ما دوره جنگ بود، دوره جنگ ما که بود 1980 بود، 81 بود، 80 بود تا 89 بوده. خب از اون 89 به بعد تازه FATF توی اون G7 نطفش بسته شده. بنابراین اینجوری نیست، دنیا هم خیلی به اصطلاح شفافتر شده همه چیز در دنیا. مثلا این است که ببینید که آقای پرتوی میفرماین که تحریم های ثانوی امریکا، من یه سوال کوچولو مطرح میکنم. تحریم های ثانوی امریکا وجود داره، آیا با وجود تحریم ها که ما وارد FATF تصویب نکنیم و به اصطلاح پالرمون تصویب نکنیم، CFT هم تصویب نکنیم، چه چیزی در انتظار ما خواهد بود؟ خب آیا وضعیت ما از اینی که هستیم بهتر خواهد بود؟ اگر بهتر خوب بخواد چرا نه، خب اصلا نمی کنیم این کارو. اگر نه مشکل پیدا میکنیم، پس بیایم براش یه راه حل پیدا کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که بتونیم ما هم وضعیت اقتصادی، ببینید که ما ناچار هستیم به اینکه با دنیا تبادل داشته باشیم، ناچاریم. این نیست که ما یه جزیره باشیم بریم یه جایی تو دنیا تنهایی زندگی کنیم. وقتی میخوایم با دنیا تعامل داشته باشیم، تعامل اقتصادی داشته باشیم، ناچاریم سازوکارهای موجود در دنیا رو بپذیریم. ما اگه بخوایم ترانزکشن مالی داشته باشیم باید از یک پدیده به اسم سویفت استفاده بکنیم. سویفت هم میگه آقا اطلاعات باید بدی، بگی این پول بابت چی داری میدی، به کی داری میدی، از کجا داری میدی، کی داری میگیری، اطلاعاتش کاملا روشنه. بنابراین ما اگر بخوایم از سویفت استفاده نکنیم، شدنی نیست که ما پول بذاریم توی سامسونت بریم توی بازار جهانی کالا بخریم، کالامونو بفروشیم بریم تو سوی سامسونت هم پولشو بگیریم برگردیم. اساسا این دیگه تو دنیا شدنی نیست. اگر بخوایم که با سازوکار دنیا عمل بکنیم، پس بنابراین باز این قاعده ها رو بپذیریم. این قاعده ها اما و اگرهایی داره، اما و اگرها رو بریم گفتگو بکنیم. حالا سوال من شما فرمایید که فرمودید تو فرمانشاتون تحریم های ثانویه، آقای پرتو فرمودن که تحریم های ثانویه امریکا هست و ایجاد مشکل میکنه. من میگم تحریم ها هست، خب من نمیدونم کی ممکنه برطرف بشه، کی ممکنه تشدید بشه، من نمیدونم حداقل. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیشنهاد جناب عالی چیه؟
آقای پرتوی هم از این سوال رو پاسخ بفرمایید. همین که شنونده پیامک فرستادن که به 3015 در شرایطی که سپاه پاسداران رو تروریست خوانده کشور ایالات متحده آمریکا، ما چطور میتونیم به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندیم؟
البته این تخصص جناب آقای دکتر غریبیه تو بحث حقوق بین الملل. منتها من اجالتا بگم FATF مشخصا با قطعنامه های شورای امنیت و سازمان هایی که شورای امنیت تروریستی اعلام میکنه مشکل داره. مشخصا الان تا جایی که ممنونم آقای دکتر غریبی اصلاح بفرمایید، بحث القاعده، داعش و طالبانه. منتها ما کل حرفمون چی بود؟ بحث همکاری های دو جانبه FIU ها و نیاز هم نیست که FIU آمریکا در مقابل FIU ایران باشه. این از یک جایی به بعد ماهیت اطلاعات پیدا میکنه، اطلاعات قابل تسریه و استفاده است. منتها در مورد فرمایشات جناب آقای دکتر دانشمند من چند تا نکته بگم. اولا در مورد سویفت که حالا موضوع بحث است ولی مقوله مهمیه، ببینید سویفت یه پیام رسانه، مثل تلگرام که ما توی پیام رسان به عنوان پیام رسان استفاده میکردیم. یه موقعی رفتیم روی بله، خب تجربه خوبی نبود، سعی کردیم از واتساپ استفاده کنیم دیگه. اینا همه رو دوستان شنونده میدونن. منتها این که اگر سویفت نباشه حتما باید ما بریم سراغ روش چمدانی، این غلطه. چندین پیام رسان مختلف در دنیا وجود داره، CIPS هست، پیام رسانه هست مال خود انگلستان، یعنی فقط هم برای کشورهای مثل روسیه و چین نیست. میشه به سر رو عوض کرد ولی خب سختیایی داره، میپذیریم که یه خورده بحث حقوقی داره، بحث قضایی داره، اینها رو میپذیریم. ولی این به این معنی نیست که هر راه حلی که ما میگیم نه پس چمدانی. این نکته اول. نکته دوم این که آیا چون بین فرمایشات جناب آقای دکتر قوام بود، آقای آقا قوام، من خیلی دوست دارم این رو اشاره بکنم که اصلا FATF مسئلهش مسئله فساد نیست. یعنی همونطوری که جناب آقای دکتر غریبی فرمودن، موضوع زیر ساخت‌ها و بسترهای حقوقیه، حتی مسئله دیتا سنتر هم نیست. موضوع اینه که یک سری چارچوب